در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. انشالله برنامه‌های ما در این نوبت کاری مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم خانواده مبارک رو بشنوید.
مرشد از را اومده قصه بگه، خونه دار و بچه دار، داستان و حکایت های خوب و سربسته بگه، گریه دار و خنده دار، قصه های رنگ و رنگ، قصه های جور و جور، از توی روسا و شهر، کشور نزدیک و دور، قصه های مرشد و مبارک، پند شیرین برات، مثل گنج حرفامون، قند شیرین برات، قند شیرین برات. آق نبید، آق نبید، آق نبید، تنیت و پاک روانم می نویسه، خونه دار و بچه دار، ارسلان هم مبارک هم ننجونه، مسعودم مرشد خونه، خونه دار و بچه دار، خونه دار و بچه دار. بشنو این حکایت رو از سیم ما، از کجا؟
رادیو سبا.
لالی لالی لای لای لالای لای، لالی 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 لالای لالای لای، لالای لای لالای لای.
سلام سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ به به، چه خبرها؟
علیکی سلام ننه، سلامت باشی، خبر سلامتی؟
مامان بابا،
چیو دیدم مادر؟
فریدو
فرید دوچرخشو عوض کرده بود.
بله دوچرخشو عوض کرده بود، بله دیدم،
دوچرخش خیلی بزرگ بود.
خب فرید رفته دوچرخشو عوض کرده، یه دوچرخه بزرگتر خریده،
خوشگلتر،
مبارکش باشه،
سریعتر میره
چرخش به چرخه.
منم مخم.
شما که دو چرخه داری مبارک؟
دو چرخه بزرگتر مخم.
نه ما الان نداریم مادر.
چرا بابا فرید داره داره داره؟
میگه داره داره داره، نمیشه که مبارک، هرچی یکی گرفت شما به خونواده بخوای فشار بیاری برات بخرن که.
خب ننه بابای فرید سه تا شغل داره مادر، سه تا.
سه تا شغل؟
بله مادر. بله ننه، اصلا نه اون فری رو میبینه نه فری اونو میبینه مادر.
عجب عجب. خب ننجون.
بله مادر.
بابای فری اون وقت با این اوصاف وقت میکنه فری رو تربیت کنه؟ بابا مسئله اینه که بابای فری باید وقت داشته باشه واسه تربیت فری دیگه.
بابا تربیت رو وقت نمیخواد.
عجبا،
وقت میخواد مادر، خوبم میخواد.
اجازه بدین ننه.
بله
این
مادر.
الان میخواد بگه نه نمیخواد، نمیخواد، حرف خودشو بزنه.
بله مادر.
بذارید من یه شعر بخونم درباره همین موضوع.
درباره بابای فری؟
چی؟
درباره بابای فری مادر؟
نخه، درباره بابای فری چیه؟ کلن درباره باباهایی که صاحب چند شغلن و وقت ندارن با بچه هاشون وقت بگذرونن. بله
بخون عزیزم.
باشه. مبارک مبارک، خوب گوش کن، بابای ما مشغوله، صبح میره و شب میاد، وقتی میرسه خونه فقط 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 یه بالش میخواد، میگه که ساکت باشی که بند خوابم میاد، داغون و کوفته هستم، خسته خیلی زیاد، صداشو نشنیدیم ما الان یه چندین ساله، فقط دیدیم بابا جون چقدر خورد و بیحاله، صداشو نشنیدیم ما الان یه چندین ساله، فقط دیدیم بابا جون چقدر خورد و بیحاله. بله دیگه، خدا به تن باباها سلامتی بده، الهی که شاد و سرزنده باشن. ولی خب دوستان عزیز، بچه ها احتیاج دارن باباهاشونو ببینن، باید باباها واسه بچه‌ها وقت بذارن؟
بله، باید وقت بذارن.
آها، که چیکار کنه؟
دو چرخه بخره.
نه خیر. حرف خودشو میزنه. باید وقت بذاره واسه تربیت.
نمخم.
واسه همراه بچه بودن.
نمخم.
اه، میگه نمیخوام. ببین، یه دردسری هست به نام بابای چنگ شغله و شب بیدار. آها نگو، درست شنیدینی که گفتم. بابای بعضیا مرد زحمت کشی هن که صبح تا شب توی دو تا سه تا کار مختلف دارن کار میکنن.
آها، مثل مسعود خاجه‌بند و ارسلان جولایی و نوید جولایی.
اونا رو از کجا میشناسی؟
میشناسم.
عجبا،
آدم های خیلی پرکاری هن، کلا فقط کار میکنن.
اه؟ حالا خوبه این پرکاری ها ازشون یاد بگیر، ولی اونم به اندازه. اینو میخوام بگم، این بابایی که چند جا کار میکنن، تازه شبا که میخوام بیان خونه تو راه مسافر کشی هم میکنن. نتیجه نتیجه چی میشه؟ بابا فقط شبا میرسه خونه، اونم وقتی که چشاش از خستگی قرمز شده.
من بیدار میمونم که بابا بیاد.
بیدار میمونی بیاد که بابا رو ببینی؟
که ببینم چیزی خریده یا نه. باش بگم چی برم خریده.
عجبا عجبا، من گفتم دلتنگ باباست بیدار میمونه. اشکال نداره، حالا بیا بیا یه نمایش اجرا کنیم، شاید اینجوری یه ذره یاد بگیری حرفای من. ببین، مثلا من یه بابایی هستم که از صبح تا شب سر کارم. خب الان من رفتم سر کار.
من جون.
بله ننه.
بازم بابا نیست؟
خب رفته سر کار دیگه مادر.
من میخوام بابا بیاد با من فوتبال بازی کنه.
عزیزم بابا داره میاد مادر، ولی خسته است مادر. صبح زود رفته به کار، اولش تو شرکت، بعد از ظهر رفته به کار دومش تعمیرگاه، تازه شبم که میاد خونه باید یه ساعتی بره تو اتاقش با کامپیوترش کار کنه برای اون پروژه اینترنتیش مادر.
یا الله، سلام علیکم. سلام، من اومدم از سر کار برگشتم.
دیگه این موقع سمخه.
خب
مرد چه اومدی آخه؟ من چه اومد؟
اه ببخشید، خب اومدم خونه دیگه.
یادم افتاد بیاد خونه.
اه چه طرز حرف زدن با پدرته؟
من اصلا شما رو نمیشناسم عزیزم.
یعنی چی من پدرتم؟
همدیگه رو کجا دیدی؟
اه دیگه لوس نشو دیگه.
من فقط شبا شما رو میبینم عزیزم.
خب آخه من چند تا شغل دارم بچه.
اونم تو یه مناسه خونه خوابت میبره،
یا
تو اتاقت قایم میسی پشت کامپیوترت.
ببخشید خیلی عذر میخوام. من به خاطر شما دارم هی کار میکنم.
من میخوام شما کار کنی.
خب
باید چیه ببینیم؟
باید خودم رو ببینیم. راستی ننجون.
جونم مادر.
شنیدم مبارک تو مدرسه امروز یه کمی شیطنت کرده.
اوه بله مرشد خان، معلمش زنگ زد گفت مبارک تو نقاشی باباشو کشیده با سه تا دست و سه تا پا و چشمای بسته مادر.
اه.
پایینش هم نوشته بابای من ربات سه شغله مادر.
عجب، سه تا دست و سه تا پا؟
بله مادر.
خب عجبا، این نشون دهنده قدرت فوق العاده باباستی که.
نه خیرم.
نه خیر چی؟
من میخواستم نشون بدم.
چیو نشون بدی؟
که بابا همزمان میتونه ماشین رو تعمیر کنه با یه دست.
خب
تو کامپیوتر تایپ کنه با دست دیگه.
خب
و با پاش منو بغل کنه.
اوه عجب بابایی کشیدی شما.
من این چشماشو بسته گذاشتم.
اونو چرا؟
چون همیشه موقعی که من میخوام باش حرف بزنم خوب چشماشو میبند و میگه بابا خصص اساسم.
آخه
و بعدش هم معلم گفت مبارک سر املا به جای بابای مهربان نوشته بود بابای خوابالو.
خب خوابالو دیگه.
یه وقتم خب بابا میاد خونه میگه سلام، ببخشید دیر شد، ترافیک وحشتناک بود، خسته
بعد اون وقت شما چی میگی؟
میگم بابا
خب
اومده بیا فوتبال بازی کنه بیا
آخه مبارک جان بابا میگم بابا الان الان این وقت شب بذار فردا صبح زود باید برم من سر کار اصلا بذار من یکم استراحت کنم بابا
بذار فردا عزیزم تو همش فرده ای همش میگی فرده من فقط مهم باید بازی کنم بابا
خوام
عزیزم ببین بابا چقدر خسته است برو بگیر بخواب پسرم بعدش شاید بابا تونست یه قصه کوتاه برات بخونه قبل از خواب برو عزیزم
آره قصه حتما ولی یه کار کوچیکم مونده اونو انجام بدم تو اتاق 10 دقیقه فقط 10 دقیقه مبارک جان باشه بابا کار دارم بچه
بازم کامپیوتر بابای من فقط شما پیداش میشه اونم پشت کامپیوتر
مبارک جان مرشد خان
بله ننچو
مرد زحمت میکشه دیگه مادر
بله
بهش میگم مرد زحمت کش 3 تا شغل داره تا مخارج خونه و درس بچه ها و آینده شونو در بیاره
بله
دلش میخواد وقت بیشتری بذاره ولی واقعا وقت نداره مادرم سعی میکنه واسطه بشه مادر ولی مبارک بچه است نمیفهمه
بله حق با شما
از بابا فقط شما وقت داره
خب
من مخم شب میدار بشم شب
ای بابا این چه حرفیه
منم مخم شغل دوم داشته باشم شب کار باشم
ای.
مبارک این چه حرفیه میزنی مادر
ولی عجب ایده ای یا
چرا
مبارک میخواد مثل باباش چند شغله بشه ولی نه عزیزم مبارک جان بچه ها به خواب نیاز دارن بابا بله حالا بذار یه شعر دیگه برات بخونم اون وقت بیشتر متوجه میشی
بخونم بابا
باشه بزنید بریم بچه ها ماشالله مبارک آی بچه ها خوب گوش کنید خسته نباشی بابا خوش اومدی به فرما از سر کار رسیدی خمیازه می کشیدی کار میکنی 3-4 جا لبخند داری تو اما باری کلا برای لقمه نون تو میری از پیشمون سر کاری صبح تا شب آخ از خستگی داری تن خسته نباشی بابا یکم بمون پیش ما خسته نباشی بابا یکم بمون پیش ما بله دیگه تربیت بچه دوستان عزیزم مخصوصا وقتی پدر چند شغل است و فقط شبا پیداست کار آسونی نیست نیاز به کیفیت داره نه کمیت یه 10 دقیقه اختصاصی و واقعی حتی اگه وسط خستگی مطلق باشه از 100 ساعت بی کیفیت بهتره بله به نظر من قولهای کوچیک و قابل اجرا بدین بذارید بچه حس کنه در اولویت شماست حتی وسط همه مشغله ها
بله
و یادمون نره عزیزان پدرای عزیز بچه ها مثل همین مبارک ما همه چیزو با چشم خودشون میبینن و تفسیر میکنن گاهی یه نقاشی ساده کلی حرف تو خودش داره
بله مادر بله
به هر حال امیدوارم که همه مامان باباها صحیح و سلامت باشن
ماشاءالله
خیلی ممنون که امروز هم ما رو شنفتین دست علی یارتون
خدا
نگهدارتون
وقتتون بخیر دوستان و همراهان شنوندگان شبکه رادیویی سبا، امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشید، شب بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی رادیویی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. طرفدارای کتاب و قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا، سلام. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه به قلم بانو. میخوایم یکی دیگه از بانوان نویسنده ایرانی رو بهتون معرفی کنیم، طبق روال همیشه برنامه به قلم بانو. برنامه به قلم بانو یه برنامه متفاوته. چرا؟ چون فقط محض سرگرمی نیست، قراره در این برنامه کلی چیزی یاد بگیریم و اگر عادت به کتاب خوندن نداریم سعی کنیم این عادت رو در خودمون ایجاد کنیم و اگر کتاب خون هستیم با کلی کتاب‌های جدید و متنوع آشنا بشیم. و البته این رو هم بگیم که این برنامه علاوه بر این که همه شنونده‌ها هر قشری که هستن با هر سن و سالی میتونن شنونده این برنامه باشن، اما این برنامه رو خیلی ویژه تقدیم می‌کنیم به بانوان عزیز سرزمینمون.
خستگی رو تو خسته می‌کنی، با شکوهی که تو نگاهت، تو بزرگی و کوه غصه ها مثل سنگیزه سر رابط، مهربان و پاکی چشمه ای دریایی، تو خود حقیقتی تعبیر هر رویایی، مهربان و وقتی تو دل هر سختی، هم دلی مثل تو باشه خوشبختی.
سلام، سید مجید قائم مقامی هستم و مثل همیشه اینجام تا یک بانوی نویسنده ایرانی دیگر رو بهتون معرفی کنم به همراه یکی از آثار خوندنی و زیبای ایشون. نویسنده ما سرکار خانم اعظم آخوندزاده، ملقب به اعظم فرخزاد هستند، که شاید بیشتر شماها اسم این بانو رو شنیده باشین یا برخی از کتاب‌هاشون رو خونده باشین. اما در مورد سرکار خانم اعظم فرخزاد باید بگم که ایشون متولد سال 1340 در اهر هستند، فرزند آقای علی اکبر آخوندزاده. مرحوم آخوندزاده شاعر بودند و صابر تخلص می کردند. خانم اعظم فرخزاد در سال 1359 از اهر مهاجرت می کنند و مدتی در تهران و بعد هم در تبریز زندگی می کنند و همکنون هم ساکن تبریز هستند. این بانوی نویسنده تا کنون 84 عنوان کتاب منتشر کرده که میشه به کتاب‌های آشوبگر، بانوی فتنه، یک قدم تا بهشت، دیدار در ونیز، ترنم آسمانی، معجزه عشق و کلی کتاب‌های جذاب دیگه اشاره کرد.
بله شنونده های خوبمون، برنامه به قلم بانو رسالت مقدسی داره. اینکه اگه شما هم جز به اون دسته از بانوانی هستید که ممکنه حالا خودتون رو یه ذره دست کم بگیرید یا به خاطر مشغله خونه و خونه‌داری در پی استعداد و علایقتون نرفته باشید تا الان، از همین حالا و همین جا شروع کنید.
با اراده محکم. نویسنده برنامه به قلم بانو کسی هست که خودش و توانایی‌هاش رو باور کرده و قلم به دست گرفته. پس هنوز دیر نشده. اما بریم سراغ کتاب و نویسنده برنامه به قلم بانو، خانم اعظم آخونزاده یا همون فرخزاد، با کتاب سرای میرزا حکیم. کتاب سرای میرزا حکیم وقایع زندگی حکیمی بزرگ رو به تصویر میکشه که از پزشکای حاذق زمان خودش بوده. نبوغ ذاتی حاج میرزا آقا حکیم مجربی تبریزی در علوم طب سنتی و روانشناختی در زمان خودش زبانزد خاص و عام بوده. علاقمندی اون حکیم به نودوستی و انسان دوستی و دست یاری بردن به بیماران دردمند و بیپناه و همینطور طبابت‌های شبانه روزی و تلاش‌های مداوم و بیوقفش در شناخت دردهای مزمن که به اونها وقوف کامل داشته، اون رو به چنان درجه‌ای از علم طب رسوند که باعث شد در زمان خودش به لقمان العصر معروف بشه. اما این کتاب در سال 1402 با 320 صفحه توسط نشر آوای مهدیس چاپ شده. نکته جالبی که در مورد خانم اعظم فرخزاد وجود داره اینه که بعضی از منتقدا آثار این بانوی نویسنده رو عمدتاً کتاب سازی میدونن. حالا در موردش از خود خانم فرخزاد بیشتر میپرسیم. اما بریم و بشنویم بخشی از این کتاب درجه یک رو.
آسمان یک دست صاف آبی بود و خورشید با ملایمت آفتاب جانبخشش را بر زمین میتابانید. اسد احساس میکرد امروز آفتاب از جای دیگر طلوع کرده است که اینقدر دلش روشن و امیدوار است. تمام تن و وجودش از بیقراری و شوق دیدار میرزا آقا حکیم سرشار بود. حسی شیرین وجودش را متلاطم کرده و سر تا پایش را به هیجان وامی داشت. احساس میکرد امروز روزی است که زندگیش متحول میشود و از شر بیکاری و بیپولی رها میشود و با همین نیت و تفکر وارد حیات سرسبز که بسان باقی بزرگ بود شد و با تقیبالا روبرو شد. من باید میرزا آقا حکیم را ببینم. تقیبالا، آخر این بار آمدنم با دفعات قبل فرق دارد. هیچ میدانی در خیابانهای تبریز خون آدم‌های مجاهد جاریست و زخمی‌ها خودشان را کشان کشان به کوچه پس کوچه‌های باریک رساندند؟ آیا آنها باید بمیرند؟ میرزا آقا حکیم چه کند؟ شیر جیان شود اسلحه به دست بگیرد و برود با ژاندارم‌های بیدین حکومت جنگ کند؟ او حکیم است یا ژاندار؟ آهای تقی بالا، من این حرفا سرم نمی‌شود. الان برای چه معطل می‌کنی؟ آقا حکیم باید بیاید به حال مجروحین رسیدگی کند، زخمی ها را مداوا کند. آقا حکیم ما نجابت دارد و در کوچه و خیابان ها تبابت نمی کند. هی پسر جوان، سرت را پایین بیانداز و برو. اگر یک بار دیگر کوبی در را بکوبی، نعشت را بر زمین می گذارم.
خب شنونده های خوبمون، دیگه الان نوبت رسیده به گفتگو با نویسنده خوب درجه یک این برنامه که نویسنده کتاب سرای میرزا حکیم هستن. خانم اعظم فرخزاد، سلام به شما.
خیلی ممنون، تشکر میکنم، در خدمتتونم.
خیلی ممنونیم. چه خبرها؟ این روزا همچنان درگیر نوشتن و در واقع چاپ کتاب این داستان ها هستین؟
بله دیگه، من آثارم خیلی زیاده در زمینه رمان‌های اجتماعی عاشقانه تاریخی کار میکنم. 85 کتاب دارم و همچنان هم در حال نوشتن هستم.
بله بسیار عالی. من وقتی خودم رو جای مخاطب میذارم، که خب البته ما هم مخاطب نویسنده های خوب کشورمون هستیم دیگه، بله. وقتی آثاری رو میبینیم که حالا این آثار خارجی هستن اما خب کیفیت بالایی دارن، خب طبیعتاً جذب این آثار میشیم. به نظر من جا داره یه تعدادی از نویسنده های ما یه مقدار داری خودشون رو بالا بکشن و تلاش بیشتری کنن تا آثارشون دیده بشه. حتما مردم حمایت میکنن، اما خب تا زمانی که اثر ضعیف باشه خب طبیعتا مخاطب جذب اون اثر نمیشه دیگه.
این که درسته، منم حرفم سر همینه که نویسنده هایی که اطلاعات کمی. ببین ما رمان نویس هستیم ولی باید اطلاعاتمون روی کارهای روانشناختی، روانشناسی، پزشکی، بله، روی همه چی باید انسان یه مقداری تبحر داشته باشه. مثلا فرض کنید در کتاب صورت پنهان من رفتم از رئیس بیمارستان آقای دکتر فرنامو و توی کتابم اسم همین شخص به عنوان یه شخصیت کتاب اومده، ازش خواهش کردم که من روی اسکیزوفرنی های مزمن میخوام یه کتابی بنویسم، من به عنوان یک بیمار یک روز باشم در میان اینها. بله. و من 2 ماه مداوم به این بیمارستان میرفتم و مریضا دیگه اصلا منو خاله صدا میزدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما خانم فرخزاده عزیزم. اما بریم یه مقدار با کتاب سرای میرزا حکیم آشنا بشیم. در مورد داستان این کتاب برای ما بیشتر توضیح بدید.
این کتاب بنا به درخواست نواده های حکیم میرزا آقا بود اسمش، اینو نواده هاش گفتن ولی اطلاعات کافی نداشتن از این به من بدن. یه بروشور داشتن تقریبا 1-2 صفحه بود که یه ذره میگفت، من از بسیاری اقوام و فامیل اینا تحقیق کردم.
بله.
به صورت روایی همه شو روی یه چیزای خاص این متمرکز شده بودن و اون اطلاعاتو به من دادن. ولی من رفتم خونه ایشونو دیدم، یه خونه قدیمی که حتی کوچه‌ام به اسم این هست، کوچه میرزا حکیم، میرزا آقا حکیم. بعد رفتم همون حکیم خانه‌شو که توی حیاطش داشت من دیدم. یکی از پزشکانی بود که خیلی درباره قاجار اهمیت داشت، حالا برای درمان شاه اینو می بردم دربار و یا درباریانی که هر نوع بیماری داشتن می اومدن تبریز پیش این، یه همچی حکیمی بود. و الان هم یه دونه از مغازه هاشو به عنوان همین میرزا حکیم یکی از نواده هاش هنوز می گردونه.
بله.
بعد اینا اومدن گفتن بنویس، اطلاعات همچنان زیادی هم به من ندادن. خوشحالم که بعد از این که نوشتم این رفت برای ویراستاری، خیلی آدم ها برای این پیدا شدن. اومدن گفتن فقط یک چیزی که منو دلشاد کرد که گفتن که ما بعد از این که این کتاب دست به دست در خانواده جشن خون، همه به اتفاق یک نظر داشتیم که روح فرخزاد در اون زمان بوده و شانه به شانه میرزا حکیم رفته و کل زندگی ایشون رو دیده و الان نوشته.
بسیار عالی. یه سوالی که برای ما پیش اومده این که گفتن بعضی از منتقدا گفتن آثار شما عمدتاً کتاب سازی هست، درسته؟
آره، اینو در یک مصاحبه داشتم، اونجا گفتن که شما که این همه کتاب می‌نویسی کتاب سازی می‌کنی. گفتم خب چه اشکالی داره؟ گفتم من کاری ندارم که شما کتابو تک به تک بخونید، هر جا تشابهی دیدی. من گفتم تشابه امکان داره در یک کتابی، در 2-3 کتاب مثلا من یک ضرب المثل رو استفاده کرده باشم، ولی امکان نداره فضای داستان، پیرنگ داستان، ساخت داستان، سوژه داستان، شکل داستان ذره ای به همدیگه مرتبط باشه.
خیلی خیلی متشکریم از شما خانم فرخزاد عزیزم بابت نکاتی که توضیح دادید. با کتاب سرای میرزا حکیم آشنا شدیم. سپاسگزاریم از شما خانم فرخزاد عزیزم.
قربان شما، تشکر میکنم، لطف کردید.
خیلی ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون.
خیلی سلامتی، خدا حافظ.
خدا حافظ.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های مادر.
عاشقانه به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 MHz.
آی جوان وراج، آیا تو بیشتر از آنها میفهمی؟ یا داری برایم کتاب تاریخ میخوانی؟ آری، خواندن کتاب تاریخ معلوماتت میدهد تقی بالا. درسته که من از کودکی به مکتب خانه رفتم و سواد کافی دارم. گاهن شعر و غزل هم میسرایم. اینها از علم خواندن تاریخ است. توصیه میکنم تو هم بخوان. مرا چه به این حرفا؟ مگر من سواد کافی دارم؟ تاریخ و سیاست یعنی چه؟ زودتر گورت را گم کن و دیگر به در خانه میرزا آقا حکیم نیا که اینجا حلوا خورانی نیست. تقیبالا، تو خسیس و کنس هستی. میرزا آقا حکیم میتواند یک قشون گرسنه را غذا دهد و همین حالا هم هر روز شکم ده ها